الانم صدا خوبه؟ بله، مرسی، ببخشید. خب همونطور که از فیلم متوجه شدین، این خیابون لایه‌های خیلی مختلفی داره، من جمله لایه تجاری، تفریحی، منزل خیلی از رجال دوره قاجار و پهلوی اونجا بوده، من جمله آقای ناصرالملک و حسین علا. البته یه چیز خیلی جالب راجع به این منازل رجال اینه که قبل از دهه 40 که کم کم، یعنی حتی تو دهه 40 قبل از دهه 50 میتونم بگم که کم کم خیلی اماکنی باز شد، مثلا مراکز تفریحی برای پذیرایی از مثلا سران کشورهای مختلف یا مهمونی‌های دیپلماتیک و اینا. خیلی از اینا قبل از اون توی خونه های همین رجال اتفاق می افتده، بنابراین نه تنها خیابون بلکه این منطقه و حتی خونه هایی که توشون هستن برای من خیلی اهمیت داره. و در این حال این لایه دیپلماتیکی که به خاطر همون در واقع درست شدن خیابون کنار خیابون سفارت های اروپایی که خب بعدا خیابون سفارت ها شد و اسمش بعدا فردوسی شد، این دوتا در واقع با هم انجام اتفاق افتاد و این از همون اول باعث شد که خیلی به چند فرهنگی شدن خیابون کمک کنه. یعنی از اول که سفارت دونه دونه اومدن، مثلا مدارس اونجا ایجاد شد یا کلیسا ایجاد شد، بعد خیلی از این کسایی که تو سفارت ها کار میکردن مثلا خانومشون رفت یه هتل زد توی مثلا لاله‌زار یا اون حوالی. و البته خیلی از کسایی که می اومدن ایران مخصوصا برای دارالفنون، نه هر کدومشون یه دونه نمیدونم داروخونه زدن، چیزای مختلفی ایجاد کردن که و بار و قمارخونه و اینا، که همیشه هم با دولت البته و یا پلیس یه درگیریایی وجود داشت، ولی به هر حال اینجا خیلی محله منطقه چند فرهنگی شد و این خب به هر حال باعث شد که اینجا یه فضای امنی بشه برای اقلیت‌های مذهبی و مهاجرا و اتباع خارجی. خب مراکز دیوانی ایران هم اونجا بود و خب صحنه خیلی از اتفاقات مهم سیاسی بود، من جمله انقلاب مشروطه. و به خاطر یعنی چیزی که بر من خیلی مهمه اینه که همیشه این خیابون با مراکز تفریحی و هنری و البته با یه بار نوستالژی خیلی جدی ازش یاد میشه، در حالی که به خاطر همین موقعیت استراتژیکی که داره خیلی اتفاقات حتی جهانی مثل جنگ جهانی اول، دوم و حتی مثلا انقلاب 1917، همه اینا رو میتونیم شما اصلا ببینین چجوری این منطقه از تهران داره منعکس میکنه. یکی از مشکلاتی که البته پیش اومده، اجازه بدید من چرا اینجام، خب مسئله همین نوستالژی هست، من جمله به خاطر اینکه بعد از انقلاب خب خیلی از این فعالیت ها تعطیل شد و خیلی از این یعنی خیلی از اماکنی که تو لاله‌زار بودن حتی یعنی آتیش گرفتن که آتیش زدن. این باعث شد که خب این بار نوستالژی هی بیشتر و بیشتر بشه و باعث بشه که یه سری خبرها و الان دیگه یه سری همجوری عکس و بیشتر عکس بچرخه یا خاطرات بچرخه. و یه مشکل دیگه هم هست که ایجاد شد که البته این یه دونه عکسی از افق طلایی در حال سوختن. و یه مشکل دیگه هم که ایجاد شد البته درست کردن این صحنه معروف آقای علی حاتمی برای فیلم هزار دستان بود که از روی خیابون لاله‌زار درست شده و چون سال هاست که در واقع الان حدود 40 ساله که دارن سریال های تاریخی میسازن توی این خیابون و خب مبنا بر داستان مثلا یه هم میبینین که یه کافه ای از یه جای دیگه مثلا جا به جا میشه میاد تو لاله‌زار یا یه سری داستان‌های جدیدی درست میشه و میچرخه و در واقع این کار تاریخ نگاری رو مشکل تر میکنه، به خاطر اینکه همینطوری همه فکر میکنن که خب میدونن چه خبره، ولی خب یه عالمه از اینا خب طبعا شایع است. اینه که اینطور شد که من تصمیم گرفتم پروژه رو انجام بدم. پروژه منم الان اگر که درست میشه، بله، یه دونه پروژه دیجیتال هیومانیتیز در واقع دارم درست می‌کنم، یه آرشیو مالتی میدیاست که توش انواع اقسام صنعت‌ها، حالا چه از مراکز اسنادی این طرف اون طرف دارم جمع میکنم که خب خیلی هم موفق بودم، چه از خانواده هایی که اونجا به هر حال هر کسی رو داشتن و واقعا همه این سندها مهمه، از حتی ته بیلیت تا میدونید سررسید هر چیزی مهمه برای اینکه بذاریم رو هم دیگه و بتونیم این گذشته رو در واقع بسازیم. کار دیگه ای هم که دارم میکنم که همین کتابیه که دارم انجام میدم که همون تمرکزش روی ژئوپلیتیک شهریه در واقع و تلاقی دیپلماسی و جنسیت و فرهنگ توی این منطقه. و البته کاری که من برای کتابم بیشتر روش تمرکز دارم سالای بین 1880 تا 1960، یعنی دیگه خیلی این طرفتر نمیام که هیچی به خطر نیفته. حالا کاری که در واقع ما داریم انجام میدیم اینه که اطلاعات رو بر مبنای اطلاعات، یعنی اسناد رو بر مبنای اطلاعات GIS داریم مرتب میکنیم، یعنی شما میتونیم ببینید که تو هر نقطه مثلا چه سالایی چه اتفاقایی افتاده یا چه مثلا یه مکانی این بوده بعد عوض شده یه چیز دیگه شده رستوران شده نمیدونم اینا. و این کاری که میکنیم که اسمش دیپ مپینگ هست در واقع باعث میشه که ما بتونیم لایه‌های مختلفی از اطلاعات رو با هم بذاریم رو هم بذاریم که بعد بتونیم به یه داستان‌های جدیدی برسیم، یه روایت‌های تاریخی برسیم که همش از پایینه به جای اینکه از راجب دولت‌ها باشه یا راجب اشخاص خاص باشه که خب معمولا تاریخ هول و هوش اونا نوشته میشه. مثلا بر من مهمه که یه عابر مثلا یا یه کسی که شاغل بوده یا هنرمند یا سکنه یا حتی کسی که اونجا درگیر بوده اونا بر من چیزی که جالب تره تا یعنی در واقع آدم های معمولی به عنوان کنشگر اجتماعی. یه خوبی دیگه این تحقیق اینه که خب به خاطر اینکه دقیقاً اینجا جزء اولین مناطقی بوده که خیلی اقلیت‌های مذهبی اومدن از جامعه خودشون بیرون و اونجا مغازه باز کردن، اینه که میتونیم این هم در واقع خدمت‌هایی که یا تعاملی که با جامعه بزرگتر رو داشتن ببینیم و هم که خب به داستان‌های جدیدی برسیم. و البته خیلی وقتا هم همونجوری که گفتم مثلا علل خصوص برای داستان مشروب فروشی و اقلیت‌ها، البته این اقلیت‌ها خیلی ایرانی نبودن، اغلب مهاجر بودن، ولی همیشه می‌بینیم که چجوری مثلا پلیس داره دخالت می‌کنه. و اصلا توی زمان‌های یعنی خیلی قبل از اینکه اصلا تصور کنیم قوانین ضد مشروب تو ایران وجود داشته و همه این چیزا رو این باعث میشه که بفهمیم. و نکته دیگه ای هم که برای من اهمیت داره در مورد این تحقیق اینه که خب ما همونجوری که گفتم این خیابون رو با نوستالژی میشناسیم، ولی در واقع خاطره ما، در واقع فرهنگ شهری قرن بیستومی ما فقط تشکیل نشد از نوستالژی، توش یه عالمه درد هست و یه عالمه تناقضات فرهنگی هست. و دقیقا اینجا چون منطقه ای که داره فرهنگ ساخته میشه تو تمام تحولات سیاسی اجتماعی اینه که خب به ما خیلی میتونه اطلاعات بده راجع به گذشتمون. حالا من این بخش از تحقیقم راجع به، یعنی بخش از صحبتامو میذارم روی راجع به این خیابون دوره جنگ جهانی اول، یعنی این خیابون و دور و ورش. من در واقع این تحقیق من روی، درسته که خیابون هست و خب بازم تمرکز زیادی دارم روی خیابون فردوسی، ولی این منطقه از تهران برای من به عنوان یه شبکه شهری هستش که خیلی اتفاقا با هم وصله. یکیش که خب خود مجلسه، خیابون میدون سپه یا توپخونه خیلی مهمه. و بعد همه اینایی که میبینین که آبیان، سفارتان و اینجا هم که سفارت آمریکا بوده و خب خیلی از اینایی هم که همجوری نوشتم دیگه، مثلا سینماها بودن، خیلی از اینا هتل ها بودن، رستوران ها و کافه ها و مثلا کلیسا ها. این البته نقشه سال 1942 که میشه 1321 و من اینو از آرشیو آمریکا پیدا کردم. این در واقع نقشه بوده که وقتی سربازا وارد ایران شدن بهشون دادن، که نقشه توریستی تهرانه که بفهمن کجا باید برن و کجا تفریحات انجام بدن و یا سفارت ها کجان و غیره. حالا برای اینکه نشون بدم بهتون که این پروژه در واقع چجوری کار میکنه، من تمرکزم الان میذارم روی همون سالای 1941 تا 45 که یه ذره جزئیات بیشتری بفهمیم. و احتمالاً برخلاف تصور خیلیا این تحقیق دیگه خیلی هم شادیاور نیست، یه مقداری ناراحت کننده است. ولی خب قبل از اشغال ایران توسط دول متفق، این خب کماکان این منطقه از ایران همونجوری که میدونین یه منطقه جهان شهری یا کازموپولیتن بوده به همه اون دلایلی که راجب شنیدیم. و علل خصوص دو تا زبان روسی و زبان فرانسه و علل خصوص فرهنگاشون خیلی تاثیر زیادی تو این منطقه داشتن و شما میتونستین ببینید. این دوتا که میبینین دوتا پوستر هم در واقع از اون زمان که به چهار زبون اینجا هست، ارمنی و روسی و فارسی و فرانسه. و خب زبون روسی که میدونیم به خاطر، یعنی فرهنگ روسیه به خاطر همیشه رفت آمدهایی که بوده و البته به خاطر مخصوصا بعد از انقلاب روسیه که خب دیگه خیلی زیاد شد. و زبون فرانسه هم که یه دلیلش اون دوتا مدرسه مهم لازاریستا توی خیابون لاله‌زار بود و اون حوالی که همون سن لویی و ژاندار، که علاوه بر اون توسط این کسایی که همونطور که گفتم استخدام می‌شدن و میومدن ایران، خانواده‌هاشون، مهمانخانه فرانسه اونجا بود، کتاب فروشی‌های مختلف داشتن، نمیدونم بوتیک باریزیان وجود داشت، بوم مارشه و غیره. این بعد از انقلاب روسیه هم خب خیلی از این در واقع کسایی که از مناطق قفقاز و گرجستان و اینا اومدن و ارمنستان، خیلی هنرمندایی بودن که وارد این منطقه شدن و خب خیلی تاثیر زیادی داشتن روی هنرهای اجرایی که خب مرکزش اینجا بود، من جمله تئاتر و سینما و حتی عکاسی و غیره. تا قبل از اشغال، یعنی در سالهای دهه 30، کاملا سیاست‌های ناسیونالیستی رضا شاه، ناسیونالیست دولتی رضا شاه اینجا خودشو نشون میداد. مثلا یکیش که خب کشف حجاب بود که این یکی از اولین جاهایی بود که توش میشد راحت دید کشف حجاب. و خب اواخر از اسنادی که من پیدا کردم توی مرکز اسناد آمریکا، کشورهای خارجی رو محدود کرده بودن که مثلا یا رستوراندارای خارجی رو محدود کرده بودن که حتما منو باید به فارسی باشه و حتما علامت مغازه ها و اینا باید به فارسی باشه. اینه که همه اینا دیگه تا اون آخر میشه گفتش که توی این خیابون واضح بود. نزدیکی البته یه سری مؤسساتی که ایجاد شد دوره رضا شاه، من جمله همین هنرستان هنربیشگی، همه توی این منطقه، یعنی تعداد زیادیش در واقع توی این منطقه بود. نزدیکی آلمان به یعنی روابط مثبت دولت پهلوی و آلمان رو توی این دوره میتونیم مثلا حتی توی عکسایی که هست از از کثرت ماشینای آلمانی تو اون زمان ببینیم. و خب یه دلیل دیگه هم که داشت که این منطقه خیلی به طور خاص مهم بود برای در واقع دیدن دیپلماسی عمومی کشورهای متحد، یکی این بود که خب خود سفارت آلمان اونجا بود و جرمن براون هاوس اونجا بود که در واقع دفتر تبلیغاتی بود. دیگه خود میدون سپه طبق چیزهایی که من خوندم خیلی وقتا طرفداران متحدین اونجا جشن میگرفتن پیروزی های آلمان رو توی شوروی. و حتی شنیدم که یه سلمونی آلمانی تو لاله‌زار بود که برای ملاقات پنهان طرفداران نازی از اونجا استفاده میشد، یعنی دفتر جاسوسی. خب علاوه بر این، خب میدونین که اون زمان جنگه و یکی از مهمترین کارهایی که اون زمان میکردن همین فیلمای جنگی که در واقع برای پروپاگاندا ازش استفاده میشد بود که سینماها و این دفترها اینا رو نشون میداد. بعد از اینکه بعد از در واقع حمله انگلیس و شوروی به ایران توی آگست 1941 و حذف رضا شاه و نشوندن محمد رضا شاه به جاش، تاثیر خیلی زیادی روی این منطقه گذاشت. میدونیم که همونجوری که تو این عکس مشخصه ایران به یه معاهده بین المللی سه جانبه در واقع رضایت داد، تن داد که در واقع ایران شد به نحوی پایگاه نظامی این سه دولت. و خب این منطقه نفوذ روسیه بود، این منطقه نفوذ انگلیس بود و خب تهران و خیابون لاله‌زار توی منطقه در واقع نوتراله، یعنی خنثاست. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که بلافاصله توی خیابون لاله‌زار میتونیم ببینیم که تمام این بلافاصله آثار فیلم‌های آلمانی یا هر اثری از آلمان جمع شد دفتر تبلیغات حزب نازی. بعد بلافاصله به ویکتوری هاوس انگلیس تبدیل شد و حتی سفارت آلمان رو برای مقطعی آمریکا اشغال کرد. من اسنادی دیدم که خب مثلا نیروهای انگلیس و شوروی خیلی وقتا همجوری سربازا که میگشتن و مسخ میکردن حمله میکردن به این مثلا سفارت و جای دیگه‌ای که در واقع متعلق به آلمان و این کشورها بود. تا اکتبر 1941 میتونیم بگیم که 60% سینماهای این منطقه رو فیلمای آمریکایی شروع شد، یعنی پخش میشد، و 30% دیگه شد فیلمای شوروی. یکی دیگه از نتایج غیر قابل پیش بینی جنگ باز شدن فضای سیاسی اجتماعی کشور بود که اسلاید عقبم، که بعد از دوره رضا شاه خب این منطقه این فضا خیلی بازتر شد و فضا ایجاد شد برای اینکه حزب‌های مختلف، نشریات مختلف با ایدئولوژی‌های مختلف کار کنن. یکی از مهمترینشون که خب حزب توده بود اون زمان که دفتر مرکزی و کلوپ جوانانشون و البته حتی نشریه‌شون روبروی سفارت انگلیس تو خیابون فردوسی بود. و خب حزب توده همونجوری که میدونین سرمایه گذاری خیلی زیادی کرد روی بخش فرهنگ، در زمینه هنرهای نمایشی خیلی از هنرمندان رو جذب کرد، که یکی از این شخصیت‌ها که خیلی هم راجبش هنوز صحبت میشه عبدالحسین نوشین بود که بهش پدر تئاتر نوین ایران هم میگن، که خب هم اعضای کمیته مرکزی حزب توده بود و هم توی این دوره سالای جنگ و تا سال 1953 در واقع تو سه تا تئاتر مختلف فعالیت داشت، یعنی یکی بسته میشد بعد بعدی، که خب آخرین این تئاترها تئاتر سعدی بود که تو جریان کودتا آتیش زده شد. و خب بعدش هم که خب نوشین، من فقط یه عکس اینجا دارم که ببخشید درسته این عکسه، بعدش هم خب بعد از جریان کودتا نوشین و که همراه یه عده‌ای توی اثران حزب توده تو زندان بود رفتن شوروی و تا آخر عمر اونجا زندگی کردن. و این باعث شد که این اهمیتی که نوشین پیدا کرد علل خصوص باعث شد که توی اغلب تاریخ نویسی‌های فرهنگی ما، علل خصوص تئاتر که خب خیلی اهمیت داشت اون دوره، این دوره رو به عنوان دوره طلایی بشناسن، یعنی سالهای بین 1941 تا 1953. و خب این دوره طلایی به نحوی نوشین میشه در واقع رپرزنتیتیو و نماد اون دوره طلایی، و نبودن نوشین میشه نماد افول که بعدش میاد، که البته خب بعدش کلن فضای اونجا عوض شد. چیزی که کمتر در این روایت‌های تاریخی بهش توجه میشه اینه که بخشی از ساخته شدن شخصیت اسطوره‌وار نوشین به این دلیل بود که چهره یه حزب خیلی پرطرفدار بود که در حوزه نمایشگری سیاسی، چیزی که من بهش میگم پرفورماتیو پالیتیکس، به داخل تئاترها یا کلوب‌ها بسنده نمی‌کرد و برای تحت تأثیر قرار دادن جامعه تظاهرات و میتینگ‌های رو توی خیابون‌ها قرار می‌داد که تا حدود 12,000 نفر رو هم به حوزه خیابون لاله‌زار می‌کشوند، که توی این تظاهرات نوشین اغلب سخنران بود. و این انقدر این به نظر من این حزب در مورد تکنیک‌های نمایشی و تأثیر رو مخاطب کار کرده بودن که حتی براشون مهم بود که مسیر راهپیمایی رو هم از قبل روش کار کرده باشن، یعنی کاملا کوریوگرافی شده بود که مثلا از خیابون فردوسی میرفتن بالا و از بالای لاله‌زار میومدن پایین و بعد دیگه میرفتن به سمت مجلس. و اینو من البته از آقای محمد علی عمویی شنیدم که خب یکی از اعضای زنده حزب توده است، و خب دقیقاً کارشون این بود که تأثیر بذارن رو کسایی که خب اومدن تفریح کنن تو اون خیابون و در حال پرسه زدنن و اونا رو خب به خودشون جلب کنن. مورد دیگه ای هم که توی تاریخ نگاری های تئاتر اغلب بهش نشون بهش توجه نشده ارتباط نزدیک انجمن ایران و شوروی حداقل در مورد هنر با انجمن با حزب توده، و اینکه انجمن دوستی ایران و شوروی هم که بخشی از این بوکس بود در واقع، یعنی بخشی برای تبلیغات برای شوروی بود، اینا هم ارتباط خیلی زیاد و نزدیکی داشتن با حزب توده و هنرمندا، که اونا هم البته علاوه بر این مثلا برنامه‌ای که اعضای هنری مثل همین نوشین برای اونا انجام میداد یا تو نشریاتشون مینوشت، علاوه بر اینا خود ووکس هم، این دفتر تبلیغاتی شوروی، هم تو ایران یه کارهایی انجام میداد توی منطقه، من جمله پخش مثلا فیلم مجانی تو سینما مایاک، از یه سیرک دعوت کردن سال 1943 که بیاد، و خب خیلی بخش رادیویی پخش برنامه‌های رادیویی مثل راجب موسیقی و هنر و از این قبیل از رادیو تهران. بنابراین به تعبیر من اطلاق واژه دوره طلایی این به این دوره 1941 تا 1953 نتیجه هژمونی چپ تو تاریخ نگاری ایرانه که فقط یه بُعد از فعالیت‌های فرهنگی متفقین رو تو لاله‌زار نشون میده. در واقع تحقیقات من نشون میده که این منطقه از تهران، یعنی لاله‌زار و خیابون فردوسی و اطراف، در واقع خط مقدم جنگ فرهنگی بین انگلیس، آمریکا و شوروی بود که سفارت‌ها و انجمن‌های وابسته‌شون توی این منطقه پروژه‌های فرهنگی خیلی زیادی انجام دادن. نتیجه مهم دیگه هم که من از این تحقیقات آرشیوی گرفتم اینه که با وجود اینکه آمریکا و انگلیس و حتی شوروی اون زمان متفقن، ولی از همون اول دارن شدیداً رقابت میکنن روی نفوذ روی مردم ایران، به خاطر اینکه بعد از جنگ بتونن اهداف خودشون رو دنبال کنن. بنابراین در واقع تاثیرگذاری روی اذهان عمومی از همون جا شروع شده. و خب مثلا این نوع برخورد رو میتونیم از اولین یادداشتی که فرستاده شد از سفارت آمریکا تو ایران به وزارت خارجه آمریکا ببینیم، که تو اون منشی سفارت آمریکا درست دو ماه بعد از ورود جنگ نوشته که ما باید یه تبلیغ کاملا مستقل از شوروی و انگلیس اینجا شروع کنیم. دلیلش هم اینه که موقعیت آمریکا تو ایران در بهترین وضع ممکنه و مردم به آمریکایی‌ها اعتماد دارن و این اصلا در مورد کشورهایی مثل روسیه و انگلیس صادق نیست، بنابراین ما باید کاملا خطمون رو از اونا جدا کنیم. و خب یکی از پیشنهادهایی که تو همین مموی اول تبلیغات شده اینه که توصیه کردن که چون ایرانی‌های نقطه ضعفی دارن نسبت به تعریف تمجید از فرهنگشون در زمینه تأثیرشون رو هنر و شعر و معماری، توصیه کردن که اینم یکی از روش‌هاییه که میتونین خب رو اذهان تأثیر بذارین. و این دقیقاً وقتیه که تو چند سال قبل و همون زمان آرتور پوپ، هنرشناس آمریکایی، داره دقیقاً کتابش رو در مورد هنرهای ایران مینویسه، که این ارتباط کاملاً مستقیمی من میبینم. در این حال هم مثلا از ایده های دیگه ای که دارن اینه که بعد تاکید کنیم رو نقش آمریکا در مورد پیشرفت های صنعتی و کشاورزی و این و غیره عکس توضیح کنیم و رادیو برنامه های رادیویی بذاریم و از این قبیل. در مورد منطقه مورد نظر ما، البته دست دادم، مهمترین کاری که آمریکایی‌ها در ایران انجام دادن در واقع پروژه فرهنگی که اون زمان تونستن انجام بدن نفوذ به داخل اداره ممیزی تئاتر و سینما بود. سینمای شهربانی از وزارت کشور بود، که یعنی وابسته به وزارت کشور بود، که از طریق خانم نیلا کرامکوک این اتفاق افتاد. این خانومی که اینجا عکسش رو میبینین، این خانوم که اول کارمند سفارت آمریکا بود، به عنوان رئیس ممیزی شروع کرد به کار کردن و مستقیما گزارش میده به وزارت خارجه اینجا. یعنی من خودم گزارش ها رو دیدم و از اتفاق کارهای دیگه که خانم کوک کرد، که البته یه کاریش رو خیلی من بهش علاقه دارم، یه کمپانی رقص ایجاد کرد بعدن که حاصلش شد باله ملی ایران. یه کار دیگه ای که دارن میکنن اون زمان اینه که چطوری میتونن که فیلم بیشتری وارد کنن، وسایل سینمایی وارد کنن و در واقع حوزه سینما رو کاملا در دست بگیرن. نکته دیگه مهمی هم که خانم، یعنی دلیل اینکه یه آدم آمریکایی رو خواستن بذارن اون تو اینه که خب همونجوری که گفتم اون منطقه‌ای بود که خیلی تحت تاثیر چپ بود و خب یه خانم آمریکایی اونجا میتونست یه کنترلی بکنه. و البته اینجوری که شنیده شده خانم ممیزی خیلی سختگیری نبود. تا ژوئیه 1942 که سومین مموی تبلیغاتی از ایران به آمریکا فرستاده شده، یعنی از سفارت ایران به وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده، اینه که برخلاف شوروی و انگلیس آمریکا هنوز چهره مثبتی داره و گفتن که ایرانی ها خیلی از اخبار پیروزی آمریکا در واقع استقبال میکنه. البته انگلیس هم در ناحیه لاله‌زار و حواشی اون فعالیت‌هاشون اضافه شد و افزایش یافت. این فعالیت‌ها توسط دو نهاد که بخشی از وزارت اطلاعات بود، وزارت اطلاعات یعنی اینفورمیشن آمریکا بود، انگلیس بود، شکل انجام می‌شد که یکیش بریتیش کانسل بود که از سال 1935 تو ایران فعالیت میکرد و دیگریش پی آر بی بود که اینجا نوشتم براتون، پابلیک ریلیشن بیرو بود که خب رادیوی بی بی سی در واقع بخشی از اون ماجرا شد. برخلاف پابلیک ریلیشن بیرو که در واقع تبلیغاتشون خیلی مثل تبلیغات پروپاگاندای جنگ بود، یعنی خیلی مستقیم بود، بریتیش کانسل تصمیم گرفت، یعنی هدفش این بود که از طریق یه استراتژی خاموشی بتونه تصویر قدیمی امپریالیسم انگلیس رو تو ایران از طریق فعالیت‌های فرهنگی تغییر بده. و این بریتیش امپریالیسم دقیقاً چیزیه که توی سند بریتیش کانسل من خودم دیدم. و اعتقاد گردانندگان بریتیش کانسل اون زمان این بود که این تصویر منفی انگلیس به خاطر رضا شاه و پروپاگاندای آلمان تو ایران ایجاد شده و در واقع ایرانیان، یعنی شورای یعنی بریتیش کانسل برداشتش این بود که جامعه ایران جامعه ای نیست که براش مهم باشه که چه کسی بزرگترین و بهترین بمب رو میسازه، بلکه هنوز به فرهنگ خیلی اهمیت میدن و گفته که بعد از طریق ادبیات و هنر روی این منطقه روی مردم تاثیر گذاشت و این تصویر قدیمی رو عوض کرد. و مثالی هم که آورده در واقع کشور فرانسه است که میگن که خب کشور فرانسه با وجود این همه شکستایی که دو جنگ خورده هنوز از نظر فرهنگی خیلی طرفداران زیادی داره تو ایران و خب ما هم بعد همون احترام و نفوذ رو بیاریم. خب در حوزه لاله‌زار فعالیت‌های زیادی رو شروع می‌کنن که یه سریش از طریق فعالیت‌های گروهی و اجتماعی به خاطر ترویج خودشون میگن استانداردهای غربی و روابط جنسیتیه، کنسرت‌های موسیقی، سخنرانی، شب‌نشینی و همینطوری گسترش کلاس‌های زبان انگلیسی که خود برای نفوذ روی جامعه حرفه‌ای روشن فکری و هنری ایران بود که ایده این بود که بعد از اینکه جنگ تموم شد بتونن زبان انگلیسی رو جایگزین زبان فرانسه بکنن که خب در واقع هم این اتفاق افتاد بعد از جنگ. یه دونه انجمن درام ایران انگلیس در اون زمان تشکیل شد که همین در واقع توسط شورای بریتیش کانسل درست شد که هدفش جایگزینی فرهنگ روسی در زمینه تئاتر بود. فرهنگ روسی و تئاتر خیلی اون زمان اهمیتی داشت برای این دول متفق که ظاهراً اون تأثیر خیلی خیلی زیاد بود. بنابراین یه آمفی‌تئاتر کوچیک باز کردن به اسم گرین روم که به صورت مستمر تئاترهای انگلیسی رو ترجمه میکرد و اجرا میکرد که یکی از این برنامه‌هایی که بروشورش هم میبینید اینجا یه شکسپیریان سواره در هتل پالاس در سال 1944 بود. و خب تمام این گزارش‌ها نشون میده که خیلی این برنامه‌ها بیننده داشت، یعنی کاملا آمار میگیرن از کسایی که و حتی نوع یعنی تیپ آدمایی که دارن اینجاها شرکت میکنن، ولی توی تاریخ نگاری های ما کاملا این اتفاقات نادیده گرفته شده. و چیزی که خود دول متفق تو این برنامه ریزی های فرهنگی و عمومیشون در واقع پابلیک دیپلماسیشون پیشبینی نکرده بودن، تأثیر منفی حضور فیزیکی سربازهای متفق روی اذهان عمومی ایران و تجربه برخورد رو در رو با اشغالگر بود. بعد از اشغال ایران سربازان متفق به یک گروه اجتماعی خیلی تو چشم بخور در این منطقه تبدیل شدن که در هتل ها اقامت داشتن، در کافه ها، رستوران ها و سینما ها تردد داشتن و در کافه های این منطقه همراه با قشر متجدد تهران می رقصیدن، که خب البته این رقص های دو نفره فرض کنید چند سال بعد از کشف حجاب چقدر می تونست شوک‌آور باشه برای خیلی کسا. اهمیت این منطقه به اندازه‌ای بود برای سربازای متفق که یه سرویس اتوبوسرانی از دوشان تپه به لاله‌زار گذاشتن و همینطوری این سرویس آدم‌ها رو می آورد و می برد. و البته جای دیگه من خوندم که کسایی هم که می‌خواستن برای برنامه‌های تفریحی برن به مثلا کمپ سربازای آمریکایی، اونا هم توی این سرویس‌های اتوبوس وای می‌ستادن و مثلا خانمایی که می‌خواستن برن دانسینگ اونجا وای می‌ستادن و از اون طریق می‌رفتن. اینه که به هر حال یه حضور خیلی چشمگیری پیدا کردن توی این منطقه و به سرعت رفتار و کردار و برخورد اجتماعی سربازای آمریکا و انگلیس علل خصوص یه احساسات خیلی منفی توی مردم توی این منطقه به وجود آورد. خب این منطقه یکی از چیزهای خیلی جالبی که من توی این اطلاعات توی اسناد دیپلماتیک دیدم، یکی از گرفتاریایی که از اول توی این منطقه وجود داشت داستان وسایل نقلیه بود، چون خب خیلی از این سفارت‌ها ماشین خریده بودن و هی تصادف اتفاق می‌افتاد. زمان جنگ جهانی دوم خب خیلی این تردد نه تنها ماشین‌های سفارت بلکه ماشین‌های نظامی و اینا زیاد شده بود و دائم گزارشات تصادف و خب مردن خیلی مثلا بچه‌ها و اینا رو می‌بینید. این رفتار و کردارها تا جایی رسید که در جوان 1942 یه دستوری از فرماندهی قوای انگلیس صادر شد که خواسته بود که در واقع یه مقرراتی گذاشته بودن تو رفتار، برخورد و رفتار جنسی سربازان انگلیس که طبق این دستور مستی و مست بازی در آوردن رو توی خاورمیانه یه جرم نظامی شناختن و علاوه بر اون معاشرت با زنهای ایرانی و پنهان کردن بیماری های مقاربتی هم جرم شناخته شد. و البته به این سربازا گفته بودن که بعضی از مناطق تهران من جمله محدوده قلعه و شهر نو حق ندارن برن، ولی علاوه بر اون ما هنوز سندهایی میبینیم که خب میرن و اجازه نداشتن که کمپ پناهندگان لهستانی برن مگر اینکه ازشون دعوت شده باشه. من در واقع یه دونه کدوم عکس؟ این عکس مال همون کمپ امیرآباده. این خب یه خواننده آمریکایی اومده بود برنامه اجرا می‌کرد، الان اسمش یادم رفته، اون دانسینگ توی یه چیز در واقع منطقه نظامی روسی ولی تو تهران. و اینم یه عکس دیگه‌ای که باز از همین آرشیوا پیدا کردم. یه سری از این مناطقی که و اماکنی که سربازای در واقع متفق میتونستن توش تردد کنن، یه سری اماکنی بود تو خیابون لاله‌زار که تو فیلم هم دیدینشون که نوشته بودن این باوند، و اینا جایی بود که در واقع با کسبه و شهرداری و پلیس و اینا هماهنگ شده بود که در مورد ساعت تعطیلی و سرو کردن الکل و اینا هماهنگی انجام شده بود که مثلا فرض کنین اگر طرف بعد از یه ساعتی نمیخواست اونجا رو ترک کنه میتونست گزارش بده به مثلا فرماندهی نظامی مثلا آمریکا اونجا. خب همونجوری هم که گفتم یه بخشی از این حساسیت‌هام به خاطر حضور سربازان در صحنه‌های رقص‌های دو نفره تهران بود که حتی توی یه دونه نامه محرمانه، حالا خیلی طول کشید به خاطر این محرمانه بودن نامه، من موفق شدم که نامه رو بگیرم ببینم چیه، و بعد خب مشخص شد که یه جلسه ای اتفاق افتاده توی همین هتل پالاس که صاحبای در واقع فرماندهی ارتش تهران صاحبای رستوران ها و کافه ها رو دعوت کرده و ظاهرن یه آیت اللهی هم از تهران اونجا بوده و گفته که شما باید موزیکو از این در واقع اجرای موسیقی و که باهاش میرقصیدن رو بردارین تو این کافه ها، و خب اونا هم گفتن خب این خیلی بر ما سود میاره، و گفته بودن که به هر حال اون آقای روحانی گفته بوده که ما نمیخوایم زنای ایرانی با مردای اجنبی برقصن، و خب این البته چیزیه که میگم جاهای دیگه هم دیده میشه. توی حتی نشریات اسلامی همون دهه 20 میتونیم ببینیم که این اماکنی که توش رقص اجرا رقصای دو نفره اتفاق میفته رو محل جرم و جنایت بهش میگفتن، که این نونگرانی ها در نشریات عادی هم منعکس بود. مثلا مقاله‌ای در نشریه ترقی با عنوان شکار در خیابون لاله‌زار شکار در خیابان لاله‌زار چگونه زنان شیک دزدیده میشوند به یه داستان تخیلی از تجاوز یه نوع عروس ایرانی میپردازه که با سادگی سوار یه اتومبیل بویوک شده، بویوک آمریکایی شده، و داستان به اینجا میرسه که خب این خانم مورد تجاوز قرار گرفته، و بعد میگه که هر روز ده ها زن ایرانی در این تخت خواب بکارتشون رو از دست میدن. یعنی حساسیت ها به رفتارهای جنسیتی در واقع خیلی بیشتر شده. تأثیر جنگ جهانی دوم این یه چیزیه از در واقع کاریکاتوری از نشریه خورشید ایران که به خاطر اینکه اون زمان داره قحطی اتفاق میفته نشون میده که خب تو تهران ملت سرگرم عیش و مستی و رقصن، تو قحط فارس هم در قحط و قحطی و تنگ دستی. تأثیر جنگ جهانی دوم البته عمیق‌تر از سوء رفتارهای سربازای متفق بود، علل خصوص به دلیل قحطی فراگیر، اونطوری که با جزئیات در یه دفتر که از یه واردایری در واقع واردایری ارتش انگلیس شرح داده شده. تظاهرات نان که در دسامبر 1942 از مجلس شروع شده به خیابون‌های نادری لاله‌زار و استانبول میرسه، و در طول این واقعه مغازه‌ها خیلی غارت شدن، شیشه‌ها رو شکوندن، و از سربازای در واقع انگلیسی خواسته شده بود که در انظار عمومی آفتابی نشن. با وجود اینکه شهربانی و ارتش برای مردم برای آروم کردن مردم تیر هوایی شلی کردن، این واقع چند زخمی و یک کشتم به جا گذاشت. برای میبینیم که اتفاقات خیلی خیلی زیادن توی این منطقه. در جریان قحطی برای بهبود تصویر آمریکا زن سفیر خانم دریفس به پخش کردن نون در خیابان‌ها پرداخت، ولی طبق گزارشی که از سفارت آمریکا به وزارت خارجه‌شون در ژوئیه 1943 رسیده، تصویر آمریکایی‌ها به شدت خدشه‌دار شده تا اون زمان و دلیلش هم حضور سربازا و سوء رفتارشون در اماکن عمومی ذکر شده. حالا برای روشن شدن واژه سوء رفتار، به گزارش دو تا درگیری که در می و ژوئیه 1943 دقیقاً اینجا اتفاق افتاده، در تقاطع استانبول و لاله‌زار اتفاق افتاده و اشاره میکنم. هر دوی این درگیری‌ها با حمله سربازان مست آمریکایی و مجروح شدن ایرانیان غیر نظامی شروع شده، که البته باید بگم که خیلی خیلی تعداد این نوع گزارش‌ها زیاده و در همه موارد یه مراوداتی به همین دلیل بین شهربانی و وزارت خارجه و سفارت آمریکا اتفاق افتاده که توشون دو تا چیزو به راحتی میشه دید. یکی این که این تنش‌ها خیلی بالا گرفته تو خیابون های تهران به دلیل سوء رفتار سربازان متفق، و اینکه شرایطی که سختی که شهربانی و وزارت خارجه ایران داره که با وجود تلاش‌هاشون برای حل بحران هنوز از نظر مردم مقصر دیده شدن. مثلا پاسبانی که در صحنه حضور داشت گزارش کرده که وقتی یه سرباز آمریکایی با بطری مشروب سر یه شاگرد آشپز رو در چهارراه لاله‌زار استانبول شکست، مردم عصبانی شده و به سرباز حمله ور شدن. پاسبان مزبور که طبق وظیفه مجبور به حفاظت و فراری دادن سرباز آمریکایی بود، از طرف مردم عصبانی به خیانت و وطن فروشی و بیغیرتی محکوم میشه. طوری که از نامه‌های دیگر شهربانی هم میاد، روزانه تعداد زیادی از این شکایت‌ها به شهربانی میرسه، ولی به دلیل فرار سرباز یا عدم حضور سوپروایزرشون این تحقیق‌ها به جایی نمیرسه. سفارت آمریکا هم در ظاهر این نوع شکایت‌ها رو جدی نمیگیره و حتی کتمان میکنه، ولی و حتی یه جایی نوشته که اصلا یه همچین اتفاقی نیفتاده و ما رفتیم و طرف گفت نه و ظاهرن بهشون پول داده بوده. البته ممکنه که چند مورد اتفاق افتاده و بقیه شروع کردن به در واقع تکرار این ماجرا، ولی اینطوری که توی این ممو که از دوباره سفارت آمریکا تو ایران به وزارت خارجه رسیده، خودشون میدونن که این اتفاق داره میفته و خدشه داره پیدا میکنه چهرهشون، و خب شروع کردن هم دولت آمریکا و هم دولت انگلیس برنامه‌ای رو برای اوقات فراغت سربازا گذاشتن که تا حد ممکن از انظار عمومی دور بمونن. خیلی کم. حالا من یه نتیجه گیری که میکنم اینه که خب با پایان جنگ سربازان متفقین خب کم کم از ایران خارج شدن، ولی درد و خشمی که نتیجه روبروی مستقیم و درگیری با متفقین در جامعه ایران شده بود فراموش نشد. این نکته ای که در اغلب تاریخ نگاری های متداول که غالبا احساسات ضد آمریکایی ایرانی ها رو به کودتا نسبت میدن کاملا نادیده گرفته شده. خب بعد از جنگ این منطقه کماکان، منطقه فردوسی و لاله‌زار، منطقه‌ای که حزب توده توش حضور داره و خیلی خیلی درگیری اتفاق میفته، و خب همونطوری هم که میبینیم اینا عکسایی که از قبل از کودتا و توی کودتا هست. برنامه سفارت در واقع جایی منطقه‌ای میشه برای ابراز احساسات علیه اون اتفاقاتی که قبلا اتفاق افتاد. برنامه‌ریزی فرهنگی آمریکا نه تنها بعد از جنگ تموم نشد، بلکه اونطوری که تو نامه سفیر آمریکا جورج آلن در سپتامبر 1946 نشون میده، سیاست فرهنگی آمریکا کاملا همسو شده با جریان جنگ سرد و این نقل قول کاملا این رو نشون میده که اینو از این نامه میخونم، در واقع اون یادداشت میخونم که میگه که ایران یکی از تنها کشورهاییه که فعالیت فرهنگی میتونه تاثیر واقعی داشته باشه. کشورهای اروپای شرقی هم البته اهمیت دارن، ولی اونا همینطوری هم پشت پرده آهنی هستن. پرده آهنی ممکنه تو ایران بسته بشه، ولی هنوز ممکنه جلوی سیاهی کامل رو بگیریم. و خب تحلیل من اینه که خیلی از مشاورایی که بعد از این داستان اومدن ایران، خیلی تو جریان در واقع دولتی هنر تاثیرگذار بودن، در حالی که تاثیر چپ و جنگ سرد در فرهنگ ضد دولتی بیشتر خودش رو نشون داد، چیزی که هنوز هم یادگارش در تاریخ نگاری های تئاتر هست که اون دوره طلاییه. و خب من فکر میکنم که اگه ارتباط بین فرهنگ، جامعه، ژئوپلیتیک شهری و دیپلماسی رو نبینیم، نه تنها خیلی جزئیات رو در مورد تاریخ، جامعه و فرهنگ از دست میدیم، بلکه برداشتمون هم از سیاست محدود خواهد بود. و من فکر میکنم که اگر که یک کسی زمان جنگ جهانی دوم مثلا در همون تقاطع خیابون استانبول و لاله‌زار وایساده بود، میتونست پیش بینی کنه که سالهای بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی ممنون.